الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در أدلة حجية استصحاب بعد از اون که طول و تفصیل و تفاصیلی را که در باره استصحاب علما قائل شدن، هر کسی یک تفصیل قائل شدن و علاوه بر این دو تا قولم که مطلقه، قائل به حجیت مطلقه و قول دیگر قائل به عدم حجیت است مطلقه. خب گفتیم مهم اینه که ادله را ببینیم و از ادله ببینیم مقتضای ادله آیا حجیت علی الاطلاق یا یکی از این تفاصیل را ادله میگه، کدوم میشه؟ اینو باید بررسی کنیم. در ادله خب رسیدیم به دلیل دوم. دلیل اول چی بود آقا؟ دلیل اول همون بود که سیره عقلا، گفتم که سیره عقلا صغرایش ناتمام، همچون عقلا سیره ای نداره که تعبدن بر حالت سابقه عمل کنه. برای این که سیره عقلا که بر حالت سابقه اگر عمل میکنن یا از باب غفلت یا از باب احتیاط یا از باب اطمینان، از این جهت و الا نه از باب تعبد به عنوان حالت سابقه، مجردی که حالت سابقه دارد اینا عمل کنه، همچی چیزی وجود ندارد. ولی اگر چنون چی سیره عقلا می بود از طرف شریعت رد عبارت نشده. ما در هیچ آیه و روایه ندیدیم که شارع فرموده باشد که طبق حالت سابقه عمل نکنین. این دلیل اول بود. دلیل دوم از باب دلیل عقل به اصطلاح، بعضی ها تعبیر آوردن به نام دلیل عقل که دلیل عقلی داریم بر حجیت استصحاب. خب او دلیل عقلی چیه آقا؟ خوب توجه کن، گفتن که یقینی به حدوث یوجب الظن بالبقا، یعنی خلاصش این دلیل عقلی که از باب مفید، این که استصحاب مفید ظنه، همین شیئی که حالت سابقه داشته باشد و متيقن سابق باشد و فعلا مورد شک باشه، اینمی حالت موجب ظن، وقتی موجب ظن بود این ظن هم حجت، پس میشه استصحاب حجت، از باب حجیت ظن پیش آمدن، گفتن استصحاب مفید ظن و یقینی به حدوث موجب ظن به بقای و این ظن به بقا هم حجت، یعنی هم دلیل دوم که به نام دلیل عقلی یاد می شود. و این دلیل هم مرکب، همونطوری که آقای متوجه هم مرکب از صغرا و کبرا. صغرایش این است که حالت سابقه داشتن یعنی یقینی به حدوث موجب ظن به بقایه، یعنی مفید ظن استصحاب، این صغرایشه. کبرایش هم اینه که این ظن حجت، در مقام ردش اینه که میگیم نه، ما نه صغرایش قبوله نه کبرا، هر دو تا مردوده. اما صغرا چجور؟ بله مجرد این که یقینی به حدوث داشتیم، بله یقینی به حدوث موجب ظن به بقا بشد ابدا. مقصودتون از ظن، ظن شخصیه یا ظن نوعی؟ اگر ظن شخصی باشد که مقطوع العدم ها، برای اینکه خیلی جاها ما یقین داریم که یک شیء حادث شده بعد الان ظن به بقاش نداریم، یقین داریم که از بین رفته، ظن به بقا هیچ وقتی، بله احیانا ممکنه یقینی به حدوث موجب ظن به بقا بشه، ولی او خیلی احیانا، نه دائما. دائما یقینی به حدوث موجب ظن به بقا نمیشد، موجب ظن شخصی به بقا نمیشود. و اگر مقصودتون از ظن، ظن نوعیه، بازم همینطور دائم موجب ظن نوعی هم دائما نمیشه، قد یکون و قد لا یکون، گاهی موجب ظن میشود، موجب ظن نوعی یقینی به حدوث، گاهی موجب ظن به بقا نمیشود، برای اینکه اشخاص و موجودات مختلف هم، موجودات مختلف و گاهی یقین داریم که مقتضیش تمام شده، یقین داریم که از بین رفته، کجا موجب ظن به بقا میشه؟ بله احیانا هم یقینی به حدوث موجب ظن به بقا میشه، ولی این آقا که ادعای کلیت داشت میگه دائما موجب ظن به بقایه و این ظن به بقا هم حجته. پس این صغرایش ناتمامه، مجرد یقینی به حدوث موجب ظن به بقا نمیشه، نه ظن شخصی و نه ظن نوعی. بله، نه موجب ظن شخصی می شود، نه موجب ظن نوعی، برای اینکه مجرده که انسان یقینی به حدوث یک شی داشته باشد، ای دائما موجب ظن و وقا نمیشه، قد یکون و قد لا یکون، گاهی بله، چون مرا اشخاص و موجودات و اشیا فرق داره، بعضی ها یقین اگر حادث شد، خب این اقتضای بقا را داره، ممکنه موجب ظن به بقا بشه، ولی در خیلی از اشیا نه موجب ظن به بقا نمیشه، نه موجب ظن شخصی، نه موجب ظن نوعی. این راجع به صغرا. کبرایش افرز دائما حالت سابقه دار بودن موجب ظن به بقا بشود، ولی کی گفتی ظن حجت؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیء. اصل اولی اینه که ظن حجیت ندارد الا ما خرجه بالدلیل، و هیچ دلیلی هم نداریم که این ظنی که از حالات سابقه پیدا می شود این ظن حجت باشد. پس این دلیل دوم که دلیل عقلیه، دلیل اول سیره عقلا بود، گفتیم که نه، سیره عقلا صغرایش نو تمامه. دلیل دوم دلیل عقلی بود که از باب ظن به وقا پیش آمده بودن، گفتیم که نه صغرایش درسته و نه کبرایش درسته، به هیچ وجهی اولا موجب ظن به وقا نیست مجرد یقینی به حدوث، و ثانیا اگر موجب ظن به وقا باشد این ظن اول بحث که حجت یا دلیلی بر حجیتش نداریم، این دلیل دوم مردود شد. دلیل سوم بر حجیت استصحاب ادعای اجماع شدن، گفتن که بالاجماع استصحاب و اونی که حالت سابقه دارد او باید حجت باشد. بله، این هم که معلومه، اجماع هم اجماع منقوله ها، اجماع محصل نیست. این اجماع اگر محصل بودی این اجماع حجت نبود. چرا؟ برای اینکه این اجماع مدرکیه. فرض کو اجماع داشته باشند علما، خب میدانیم که اجماع علما به خاطر همین سیره عقلا یا به خاطر موجب ظن یا به خاطر اخباری که بعدا بیان خواهیم کرد به خاطر اینهاست. پس اجماعی که مدرکی باشد او اجماع به عنوان اجماع حجت نیست. کدام اجماع حجت است؟ اجماع حجت است که اولا از قدما باشد، قریب به زمان معصوم، و ثانیا هیچ مدرک دیگری نداشته باشد. که وقتی ما میبینیم که متقدمین کلن این فتوا را داده و هیچ گونه مدرکی هم ندارد، اینزی میفهمیم که این یدن به یدن از معصوم به اینها رسیده، یعنی اجماع کاشف از قول معصومه، کاشف از حکم الهیه. اما این اجماعی که مدرکی باشد محصلش فایده ندارد تا چه برسد به این که منقولش، که تازه یه اجماع هم اجماع منقول ما از کجا به دست آوردیم؟ 11 تا تفصیل را شیخ اعظم نقل کرده، پس معلومه که اونجا همچو اجماعی بر حجیت از کل علما وجود ندارد. اجماعی که مصطلحه و اجماعی که کاشف از رأی معصومه، اون اجماعی است که اصلا مدرک برش وجود نداشته باشد. که ما از این بفهمیم که خب علما این همه فتوا داده اند و هیچ گونه مدرکی هم نیست، علما که نعوذ بالله همه اونها فاسق نبودن که اینجور فتوای دروغی داده باشه، پس حتما اینمی مسئله را یدن به یدن از معصوم به اینها رسیده، یعنی اینجور اجماع حجته و کاشف از قول معصومه که همچو اجماعی هم وجود ندارد. این هم تمام شد. پس تا هنوز دلیل درستی بر حجیت استصحاب پیدا نکردیم. الدلیل الرابع و هو العمده، دلیل چهارم که عمده الدلیل بر حجیت استصحاب است، دلیل چهارم عبارت است از اخبار. خوب توجه کن، و عمده اخبار سه تا صحیحه زراره، سه تا روایت که اتفاقا هر سه تایشی هم صحیحه و هم از زراره نقل شده که به نام صحاح زراره یاد می شود، یعنی بله از راه اخبار و این اخبار معتبره، خصوصا صحاح زراره، بله این دلالت میکند بر حجیت استصحاب، که شارع مقدس دستور فرموده که اگر چیزی حالت سابقه داشته باشد طبق همون یقین سابق جری عملی داشته باشین، این متعبدن، نه اینکه الان یقین دارین، الان که شک دارین، ولی مع ذلك با اینکه شکم دارین جری عملیتان طبق یقین سابق باشد، یعنی اخبار عمده اینه. ولی ذا فقهای معاصر فعلا کلن استصحاب رو از باب اخبار حجت میدانند، که شارع تعبدن گفته طبق حالت سابقه عمل کنه. نه اینکه مفید زنه، زن به بقا نداریم، ممکنه زن به عدم بقا هم داشته باشیم، ولی مع ذلك تعبدا شارع دستور داده که زن بله عملی به طبق حالت سابقه بکنید. خب صحاح زراره، سه تا صحیحه از زراره، امروز فقط صحیحه اولیش رو میخونیم. صحیحه زراره اولی، و هی مزمرتون، یک عیب گفتن که این صحیحه مزمره ها، روایت مزمره علی القاعده حجیت ندارد. مزمره یعنی چی؟ یعنی قال له، بله، یا سألت عنه، سوال کردم از او، از کی؟ خب اونی که حجت باید از امام سوال شود، قول امام بر ما حجت، اما نه اینکه از هر کسی که سوال کرده او هر چی جواب گفته باشد برای ما حجت. یعنی اشکال شیخ انصاری در رسائل این روایت اولی را به عنوان مزمره ذکر کرده. خوب توجه کن، به عنوان مزمره ذکر کرده، و حالا که بعد جوابم دادن گفتن مزمره زراره لا یضر، مزمره زراره ضرر نداره، برای اینکه زراره اون قدر شخصیت عظیم القدر و اونقدر عالم بزرگ است که او غیر از امام از کسی دیگر از در احکام شرعیه نقل نمی کن. امین که گفته سألت عنه، ما قد پیدا می کنیم که از امام نقل کرده، اما کدام امامه که فرق نمی کنه، ائمه کلشان کلامشان کلام واحده، اگر از یک امام شنیدی می توانی نسبت بدی به امام دیگری، دروغ گفته نمی شود. خب علا کل حال، پس مزمره بودن ضرر ندارد. یکی یک جواب. جواب دوم، علاوه بر این که اینمی روایت اصلا مزمره نیست. چرا؟ برای اینکه در بعض نسخ دیده شده که روایت شده زراره از امام محمد باقر نقل کرده، پس این چیز اصلا مزمره گفته نمیشه. این مزمره به خاطر تقطیع روایات پیش آمده، چون راوی در اول نقل میکند از امام، بعد روایات دیگر جملات دیگری که بعدش است و قال عنه یا سأل عنه بقیه را عطف میکنه به اون اولی، در اینم این مزمره بودنش از تقطع پیدا شده، و الا اصلش مزمره اصلا نیست، مسنده از امام باقر علیه السلام. اینم دو تا جواب، پس اولا مزمره نیست، و ثانیا اگر مزمره هم باشد ازمار زراره ضرر ندارد به حجیت، پس از حیث سند 100% حجت. خب حالا ببینیم که متن این روایت چیه. و هی مزمرتون لعدم ذکر الامام المسئول فیها، گفتیم که نه مزمره هم نیست، بلکه ایره مثل بحر العلوم ایره نقل کرده از زراره از امام باقر علیه السلام. لعل این آقای بحر العلوم برخورده به اون دفترچه‌ای که از زمان زراره بوده، چون اون دفترچه ها الان که مفقوده، لعل ایشون برخورده در اون کتاب زراره که در اون کتاب زراره این روایت را زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده باشد. خب پس این اولا مزمره نیست، و ثانیا ازمارش ضرر به حجیتش ندارد. خب این زراره و این که شیخ انصاری این مزمره نقل کرده بعد فرموده که ازمارش ضرر ندارد، چرا؟ به خاطر که زراره لا یروی عن غیر الامام، لا سیما مثل هذا الحکم به هذا البیانی که الان بیانش میاد، و المنقول عن فوائد العلامه الطباطبایی ان المقصود بهی الامام الباقر علیه السلام. پس این مزمره اصلا نیست، یعنی سأل زراره عن الباقر علیه السلام. خب اصل روایت رو ببینیم، خوب توجه کن. قال زراره، زراره نقل میکنه، قلت لهو، یکی میگفتیم مزمره به خاطر این لهویه، یعنی قلت عرض کردم خدمت امام باقر، الرجل ينام، مرد میخوابه، و هو على وضوء، او بر وضوئه، ایوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء، آیا یک خفقه یک چور دو تا چور موجب میشه که وضوئش بشکنه؟ این یک سوال. خوب توجه کن ها، این سوال دقت کنین، این سوال شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه؟ حکم جزئی رو سوال میکنه نه، یا نه حکم کلی الهی که واقعا یک خفقه و دو خفقه هم ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست؟ خب این سوال اول از شبهه حکمیه، سوال از حکم کلی الهیه، یا به عنوان شبهه مفهومیه
که مفهوم نوم رو نمیدانه که خفقه و خفقتانم نوم گفته میشه تا ناخذ باشد، یا خفقه و خفقتان نوم گفته نمیشه، یا شبه مفهومیه حکمیه مفهومیه، یا نه مفهومی هم نباشه افراد راجع به معنای نوم و خفقه و خفقتان آقا شکی نداره، ولی سؤال شبه حکمیه محضه که اینمی خفقه و خفقتان مثل نوم موجب نقض وضو میشه یا موجب نقض وضو نمیشه، شبه حکمیه. خب امام چی جواب باید بدهد؟ خب توجه کن، امام به حکم واقعی جواب بدهد، چون شبه حکمیه از حکم کلی الهی سوال شده، امام باید جواب بدهد که یا بگوید این خفقه و خفقتان نومه ناقض وضوه، یا بگوید که خفقه و خفقتان نوم نیست ناقض وضو نیست، ولی ذا امام علیه السلام هم به عنوان حکم واقعی جواب میدهد. الرجل ینامو و هو علی وضوء، ینامو یعنی در بسترش دراز کشید، نه که خواه رفته باشد. الرجل ینامو و هو علی وضوء ایوجب الخفقه، یک دانه چرت، و الخفقتان دو دانه چرت، علیه ای یک چرت و دو چرت بر این آقا موجب می شود که وضوی شکست بشکند، وضویش از بین برد. خب قلت بله، قال یا زراره، حضرت امام باقر علیه السلام فرمود که یا زراره قد تنام العین، گاهی چشم به هم گذاشته میشه، هم وقتی چرد چشمو به هم میگذاره، ولا ینام القلب والاذن، ولیکن قلبش هنوز بیداره و اذن گوشش هم دور و برش که اگر صدای چیزی بلند شود سر و صدا رو هم میشنوه. قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، تا وقتی که قلب و اذن خواب نرفته خواب گفته نمیشه، پس یک خفقه و دو خفقه خواب نیست، ناقض وضو نیست. فاذا نامت العین والاذن، که هم چشم نابینا شد و هم گوش ناشنوا شد، فقط وجب الوضو. این سؤال اول، خوب متوجه شدن آقایون که سؤال اول از شبهه حکمیه بوده و سؤال از حکم کلی الهی بوده و امام باید برای حکم واقعی را بیان کند، نه اینکه به عنوان وظیفه ظاهری، چون سؤال از حکم واقعی از حکم کلی الهی. این یک جمله. خب این محل بحث ما نیست، محل شاهد در باب استصحاب. جمله دوم، قال بله قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، اگر در دنبش در پهلویش یک چیزی حرکت کرد، گربه مثلا اون طرف رفت یا مرغ اون طرف رفت یا یک بچه با کوچیکی این طرف و طرف دور بر آقا گشت ولی آقا ملتفت نشد، اینمی چطور؟ این وضوش از بین رفته یا از بین نرفته؟ فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. این سؤال دوم رو آقایون متوجه باشند که سؤال شبهه موضوعیه، حکم جزئی نه حکم کلی. حکم جزئیش اینه که این آقا در جنبش یک چیزی حرکت کرده و این آقا ملتفت نشد، آیا وضوی ازمی آقا، حکم جزئی، وضوی ازمی آقا شکسته شده یا شکسته نشده؟ این سؤال دوم از شبهه چی شد آقا؟ شبهه موضوع. پس اینی جمله دوم که دلالت کند بر حجیت استصحاب ابتداعا اینه که این روایت فقط میگه استصحاب در شبهات موضوعی حجته، نه در شبهات حکمیه. بعد باید یک چاره بیندیشیم با اینکه سؤال از شبهه موضوعیه منطقه در کبرای کلی از الف لام جنس از اینها استفاده کنیم تا بشه شبهات حکمیه را هم شامل بشه. فإن حرك في جنبه شيء، اگر چیزی در جنبش حرکت کرد، و هو لا يعلم، و خودی آقا ملتفت نشد. بله اینجا چطور؟ وضو شکسته یا وضو شکسته نیست؟ دیدی که این از مفهوم نوم اینها صحبت نمی کنه که آیا خواب رفته یا خواب نه، فقط میگه یک چیزی در جنبش حرکت کرد آقا ملتفت نشد، آیا وضوی این آقا شکسته شده یا شکسته نشده؟ و هو لا يعلم. قال الله، حضرت در جواب فرمود لا. لا یعنی چی؟ یعنی وضو شکسته نشده. تا که حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین کند که خواب رفتم. مادامی که یقین بر نوم نکرده، این دیدین که جواب امام وظیفه ظاهری شد ها، به عنوان ظاهر میگه در ظاهر اینه که وضوشی نشکسته تا وقتی که یقینی به نوم پیدا نکرده. حتی یجی او من ذالک، اون یقین به نوم پیدا کند و یجی او من ذالک از این نوم امر بین، برایش واضح و روشن شد که مخواب رفتم، امر بین. و الا یعنی چی؟ و الا اگر یقینی به نوم ندارد، خوب توجه کن، و الا اگر یقینی به نوم ندارد خوب، و الا فلا یجب علیه الوضو، جزای شرط محذوفه، اگر یقینی به نوم ندارد لا یجب علیه الوضو، وضو برش واجب. چرا؟ فانه به علت اینکه چرا واجب نیست وضو، فانه علی یقین من وضوئه، یقینی از وضو داشت یا نه، قبلا هو یقین داشت، ولا ینخذ الیقین بشه و نقص نکند الیقین را، کدام یقین را آقا؟ همین یقینی به وضو را، یا نه مطلقا جنس یقین را نقص نکند با واسه جنس شک ابدا و قرینه ابدا میگیم کبرا کلیه، شبهات حکمیه و موضوعیه همه جا را شامل نمیشود، اختصاصی به یقینی به وضو نداره. ولکنه ینقضه به یقین آخر، نقص کند به یقینی دیگر، تا یقین به نقص پیدا نکرده، یقینی به نوم پیدا نکرده، حکم کند که بنا بگذارد که من وضو دارم. محل شاهد اینمی جمله که دلالت میکند بر حجیت استصحاب در باب شک در چی؟ شک در وضو، که اگر شک داره در وضو که وضوی من شکسته شده یا نشده، بنا بگذارد که من وضو دارم، مادام تا وقتی که یقینی به وضو، یقینی به نوم پیدا نکرده. این هم جمله دوم. و نذکر فی هذه الصحیحه بحثین، در این صحیحه دو تا بحث مرحوم مظفر میگه، این از اصول فقه روایت را آمده. بله، ایشون میفرماید که دو تا سوال، سوال اولین راجع به سندش، گفتیم که سندش درسته، برای این که اولا مزمره نیست و ثانیا مزمره زراره ضرر نداره، این راجع به سند. و بله، اون وقت بحث دوم راجع به فقه، فقه یعنی فهمیدن این روایت، خوب توجه کن ها. اولهما عن شبهه مفهومیه حکمیه، سؤال اول شبهه حکمیه، حکم کلی الهی رو سؤال کرد، حالا به عنوان شبهه مفهومیه که خفقه و خفقتان نومه یا نوم نیست، این میشه شبهه حکمیه مفهومیه، یا نه اگر معنای خفقه و خفقتان سؤال نکرد از اصل این که خفقه و خفقتان ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست، مثل شبهه حکمیه محضه فرق نمی کنه، شبهه حکمیه مفهومیه باشد یا شبهه حکمیه محضه باشد اشکالی نداره، الا کلن شبهه کلیه. ان شبهه مفهومیه حکمیه لغرض معرفت سعت موضوع النوم، موضوع النوم که ناقض وضویه، ایره بفهمد که آیا این وسیع مفهوم النوم خفقه و خفقتان را هم شامله، اینم نوم میگن، خب اگر نوم گفت چی میشه آقا؟ میشه ناقض وضو، ناقض وضو میشه من جهة كونه ناقضا للوضوء، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال أن معنى النوم لغة، فقد معنى النوم لغة سؤال کرده باشه از إمام، معنى لغوي محض اصلا ارتباط به امام ندارد، هی که سؤال میکنه به این معنا که این خفقه و خفقتان نومی که ناقض وضوء هست. إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء رأسا، كي بقول إياك ناقضة ديگر علاوة بر نوم، ياك ناقض نوم ياك ناقضة ديگر خفقة وخفقتين، نا إن جرم نيس مقصودي راوي على نحو الاستقلال في مقابلنا، فينحسر منحسر أن يكون مراد راوي مراد زرارة والجوابی که امام علیه السلام فرموده هر دو تا قرینتون علی ذلک ایدان، او هم قرینه بر اینه که سؤال شبهه حکمیه مفهومیه هست که آیا خفقه و خفقتان به عنوان نوم ناقض وضو هست یا ناقض وضو نیست، و هو سؤال عن شمول نوم ناقض، آیا نوم ناقض شامل خفقه و خفقتین هست، ما علم السائل به ان النوم فی نفسه، با اینکه زراره میداند که خواب مراتبی داره، یک مرتبهش اینه که پالوش اگر توب هم صدا کنه آقا بیدار نمیشه، او هم یک مرتبه ای از نومه، متختلف و شدتا و ضعفا و منه الخفقت والخفقتان که چرد میزنه در سرش پایین مره باز بالا میکنه، و مع علمه به ان النوم ناقض للوضوء. و اینا میدونه ضراره که یکی از نواقض وضوء چیه؟
نوم،
بول و غائط و نوم و جنابت و دیگه چیه؟ مستی و چند چیزی که ناقض وضوئه. فذلک، فلذلک اجاب الامام به تحدید نوم ناقض. امام علیه السلام بیان حکم واقعی کرد، فرمود نومی که وضو را از بین میبره اون نومی است که هم گوش بخوابد و هم قلب بخوابد و هم دیگه چی بود آقا؟
چشم.
به تحدید نوم ناقض به هو الذی تنام فیه العین والاذن معا، که هم چشم بخوابد و هم گوش. اما ما تنام فیه العین، اما این که چشمش تنها پوب شده دون القلب والاذن، قلبش هنوز بیداره و اذنش هم سر و صدا را هم کم و بیش میشنوه، کما فی الخفقت و الخفقتین فلیس ناقضن. این سؤال اول. سؤال دوم که محل بحث انشاءالله فردا.
صلوات محمدی.